بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 201 سطر نخود. ولیسه زیادت و جسمی فل قدره تو اثر و فی منع تحریک حتی یکون نسبت المتحرکینه و المحرکینه واحده. بحث در این داشتیم که طبیعت نمیتواند جسم خودش را حرکت نامتناهی بدهد. برای اثبات این مدعا این چنین فرض کردیم که جسمی داریم، اون جسم را تقسیم میکنیم و با تقسیم اون جسم جسم کوچکتر درست میشه، ولی جسم کوچکتر قسمی از همون جسم بزرگتره. در واقع کلی داشتیم، الان جزءش رو به دست آوردیم، یه جزء دیگه هم کنار گذاشتیم. مثلا سنگی داشتیم نصفش کردیم. خب این سنگ اول کل بود، حالا شده جزء. نیرویی که در کله با نیرویی که در جزء متفاوته. زیرا مقدمه سومی که گذشت اینو ادعا میکرد. مقدمه میگفت که نسبت نیروها به نسبت اجسامه. اگر نیرویی جسمش بزرگتر باشد خودش بزرگتر است، و اگر نیروی جسمش کوچکتر باشد خودش کوچکتر است. پس الان ما وقتی که جسمی رو که کل بود نصفش کردیم، دو تا نیرو درست شد. یکی نیروی موجود در کل که بزرگتر بوده، و یکی نیروی موجود در جز که کوچکتر است. این دو تا نیرو اگرچه به لحاظ سنخشون متشابهند، ولی به لحاظ شخصشون دو تا. حالا این دو نیرو میخواد هر کدومشون سنگ مربوط به خودشون رو، یعنی جسم خودشون رو حرکت بدن. تا این دو ما دیروز خونده بودیم، مدعا رو ترک کرده بودیم و به این که جسم کل را قسمت میکنیم تا جز درست بشه، و همچنین این که نیروی موجود در کل با نیروی موجود در جز فرق دارن، به این مطالب دیگه نشاره کردیم. حالا دنباله بحث رو خواهم کرد. در دنباله بحث میگیم که این دو تا جسم که یکی بزرگ است یکی کوچک، یکی کل است یکی جز، یکی تمام است یکی نصف، این دو تا جسم هیچ کدومشون در مقابل قوهی که حرکتشون میدهد مقاومت نمی کنند، چون جسم همین قوه هستند و مطیع همین قوه هستند، لذا مقاومتی نمی کنند. اگر مقاومت بکنند دلیل ما تمام نمیشه. دقت کنید، ما در دلیلمون احتیاج داریم به این که اختلاف درست کنیم، و اینا دلیل تمام نمیشه. ما باید اقل و اکثر درست کنیم، بعد بگیم این قوه که حرکت اقل ایجاد میکند حرکتش تمام میشود، پس قوه ایست متناهی. بعدا در اون اکثر هم بحث کنیم بگیم متناهیست. بالاخره تا اقل و اکثر درست نکنیم نمیتونیم تناهی درست کنیم. پس باید بین این دو حرکت اختلاف درست کنیم. این قصد ماست و ضرورت ماست در این دلیل، این مورد احتیاج بوده. اگر این سنگ بزرگ چه نیرویش بیشتر است، مقاومتش بیشتر باشد. سنگ کوچک که نیرویش کمتر است، مقاومتش کمتر باشه. یعنی هر دو سنگا مقاومت کنند، اون یکی به اندازه بدنش، این یکی به اندازه بدنش. لازم میاد که ما نتونیم اختلاف درست کنیم، در حالی که ما تو این دلیل احتیاج به اختلاف داریم. بیان مطلب اینه که مثلا فرض کنید نیروی سنگ، اونطوری که ما فرض کردیم نیروی سنگ بزرگ دو برابر نیروی سنگ کوچک، و نیروی سنگ کوچک نصف نیروی سنگ بزرگ، ما اینطوری تصویر کردیم. حالا فکر کنید که سنگ ها هم مقاومت کنند، مقاومت سنگ بزرگ دو برابر مقاومت سنگ کوچک خواهد بود، همونطور که نیروی محرکه دو برابره، مقاوم هم دو برابره. در سنگ کوچک همونطور که نیرو نصف، مقاومت هم نصف، قهرن تأثیر محرک ها یکسان میشه، ولو محرک ها به لحاظ ذاتشون با هم تفاوت دارن، ولی به لحاظ تأثیرشون دیگه تفاوت پیدا نمی کنن، چون به همون مقدار که سنگ بزرگ ازدیاد قوت دارد، به همون مقدار گرفتار مانع و مقاومت بدنشه، یا به تعبیر بهتر به همون مقدار که نیروی سنگ بزرگ ازدیاد دارد، زیادت دارد، به همون اندازه جسمشم، مقاومت جسمشم زیادت دارد. اون وقت این مقاومت یا ازدیاد مقاومت، اون ازدیاد نیرو رو خنثی میکنه. قهرن نیرویی که تأثیر گذار است در سنگ بزرگ با نیرویی که تأثیر گذار است در سنگ کوچک، اگرچه ذاتن فرق میکنند، ولی با لحاظ وجود ممانعت و مقابلهی که در تحریکشون انجام میشه، این دوتا نیرو با هم فرقی نخواهند کرد، یعنی تأثیرشون یکسانه، محرک ها میشن یکسان، متحرک ها که یکسان هم اختلاف درست نمیشه، در حالی که ما تو دلیل احتیاج به اختلاف داریم. باید یه عقلی درست کنیم، یه اکثری، تا بتونیم تناهی رو نتیجه بگیریم. اگر مقاومت سنج ها باشد، اختلاف نتیجه گرفته نمیشه، و اگر مقاومت سنگ ها نباشد، اختلاف نتیجه گرفته میشه. پس در تمامیت استدلال ما، مقاومت نداشتن این دوتا سنگ دخالت داره. یعنی مقدمه اولی که مصدر شد در استدلال ما دخالت داره. سبب آوردن مقدمه اول همین بوده که اختلاف در محرک ها درست بشه و ما از اون اختلاف استفاده کنیم تناهی رو. پس مقدمه اول نقش داشته در این استدلال. مصنف در این عبارتش هم مقدمه اول رو توضیح داده، هم نقشی که مقدمه اول در استدلال داره، یا به تعبیر خاجل سبب احتیاج به مقدمه اول رو گفته. چرا ما احتیاج به مقدمه اول داریم؟ چرا اگه مقدمه اول نباشه، دلیل ما نمیتونه اختلاف رو درست کنه. وقتی اختلاف رو درست نکرد، تناهی رو نتیجه نمیده. پس دلیل احتیاج داره به بیان اختلاف، و بیان اختلاف در صورتی تمام میشود که مقاومت سنگ ها نباشه. اون وقت محرک ها به خاطر اختلافشون اختلاف درست کنند. اگر مقاومت سنگ ها باشه، محرک ها اختلافشون از نمیره، به مقاومت برخورد میکنه و خوشتا میشه، وقت اختلاف محرک ها دیگه ندیده گرفته میشه. پس مقدمه اول در دلیل ما نقش داره و سبب نقششون معلوم شد. مصنف هم مقدمه اول رو در این عبارت اشاره کرد، این عبارت که عربیش اول بحث کندن، هم وجود مقدمه اول را اشاره کرد، هم دخالتش را در دلیل، یعنی سبب احتیاج به این مقدمه رو بیان کرد. این توضیحاتی که من عرض کردم، بعدش هم گفتم سبب دخالت مقدمه رو در دلیل داره توضیح میده، برای این که عبارت خاصی که گفت اشاره کرد الی سبب احتیاج الیها این روشن بشه.
عبارت
دو تا
جسم یک اندازه باشن، خودم به خاطر متناوی بودن جسم باید بگیم که حرکتاشون متناوی هست.
اشکال دیروز رو میفهمی؟
بله.
اشکال دیروز من بهش میرسم اشکال. تو زیرم بکنی اشکال دارم بهش رسیم اشکال. خب حالا این مطلب رو بخونم من. استدلال رو من قبلا اشاره کردم، حالا لازم نیست دو مطلب تا آخرش برم، تیکه تیکه عرض می کنم اون جایی که لازمه توضیح می کنم. صفحه 201 هستی، صفحه 9. و لیس زیادت جسمهی فی القدر تو اثر و فی منع تحریک. زیادت جسم اون جسمی که اکثر است، چون دو تا جسم درست کردیم در عبارت بعد گفتیم قوت و ذالک الجسم اکثر و اقوام به قوت بعضی، یعنی یه جسم مطرح شده یه بعض جسم. حالا می فهمد لیسه زیادت جسم این جسمی که میخواد تقسیم بشه، جسم قبل از تقسیم زیاده جسم دارد بر اون قسمش، این زیاده جسم در مقدار اثر نمی کند در منع تحریک. یعنی اینطور نیستش که این زیاده جسم زیاده مقاومت داشته باشد در مقابل محرک، اصلا مقاومت نداره. اون جسم کوچک مقاومت نداره، جسم بزرگ هم نداره. در اینکه جسم کوچک مقاومت کم داشته باشه، جسم بزرگ مقاومت زیاد داشته باشه، جسم بزرگ به اندازه‌ای که اضافه دارد، به اندازه‌ای که تنش بزرگتره، به همون اندازه مقاومتش بیشتر باشه، اینطور نیست. تا نتیجه‌ش این شود که نسبت متحرکه و محرکه واحد است. یعنی متحرک‌ها با محرک‌ها نسبت واحد دارن، به این معنا که تأثیر محرک‌ها در متحرک‌ها یکسانه، همونی که از خارج عرض کرد. اشارتون الی المقدمه الاولا و الی سبب الاحتیاج الیها. و هو ان المعاوقه لو کانت فی الکبیره اکثر منها فی الصغیر. و من یعنی سبب احتیاج این است که معاوقت و ممانعت و مقابله کردن اگر در سنگ بزرگ بیشتر باشد از همین معاوقت یعنی ممانعت در سنگ صغیر. اگر معاوقت در کبیر اکثر باشد از همین معاوقت در صغیر، با اینکه قوه در کبیر هم اقوای از قوه در صغیر است، لازم میاد که نسبت متحرکه و محرکه یکی باشد و در نتیجه تأثیر دو محرک در اون دو متحرک یکسان باشد. لیکن لیسه کذالک، این چنین نیست که مقاومت کبیر بیشتر باشه از مقاومت صحیح. لما مر فی المقدمه الاولا، که این دو جسم اصلا مقاومت نداره. بل المتحرکان فی حکم ما لا یختلفان و المحرکان مختلفان. متحرکات در حکم ما لا یختلفان هست، اختلاف دارن چون یکی بزرگ یکی کوچیکه، ولی در حکم ما لا یختلفان هست. چرا؟ چون هیچ کدومشون مقاومت ندارن. چون مقاومت ندارن یکسانند، از جهت پذیرش حرکت یکسانند. اگر نیرو واحد باشه حرکتشون هم یکسانه، اما چون نیرو واحد نیست حرکتشون مختلف. و المحرکان مختلفان، محرکان مختلفان، خود متحرکان مختلف نیستند. یعنی نیروها مختلفند. اشارتون الى مستوان فی المقدمت ثانیه، و اون مستوان فی المقدمت ثانیه بود که تفاوت هاهنا، یعنی در بحث ما به حسب فوائل است نه به حسب قوابه. این ها مطالبی که قبلا گذشت. خب حالا که فرض مسئله رو مطرح کردیم، استدلال از اینجا دیگه شروع میکنه. دو تا جسم بریم، یکی بزرگ که کل است، یکی کوچک که نصف اون کلی. نیروهاشون مختلفه ولی خودشون چون مقاومت ندارن، اگر نیروشون واحد بود حرکت واحد میکردن، اما چون نیروشون مختلف حرکت مختلف میکنن. مختلفه به چه جهت؟ مختلفه به سرعت، یا مختلفه به تعداد، یا مختلفه به حسب زمان؟ اختلاف به حسب سرعت نیست، قبلا هم بیان کردیم. یعنی این دوتا جسم که حرکت میکنن با سرعت یکسان حرکت میکنن، با این که نیروشون مختلفه اما با سرعت یکسان حرکت میکنن. تعداد حرکتشون فرق میکنه، یا زمان ادامه حرکتشون فرق میکنه. از مبدأ واحد این دو تا جسم رو به حرکت میاریم، به حرکت در میاریم. پا به پای هم جلو میرن چون سرعت یکی بیشتر از دیگری نیست. اینطوری داریم فرض میکنیم. ولی در اون طرف مقابل مبدأ یکی بیشتر از دیگری میره. پیداست دیگه وقتی که اختلاف در محرک هست و این اختلاف در سرعت ظاهر نمیشه، باید در زمان ظاهر بشه. یعنی یکی در زمان طولانی تر حرکت کند، دیگری در زمان کوتاه‌تر، یا یکی بیشتر دور زده باشه یکی کمتر دور زده باشه. ولی اینو داریم که هر دو با هم و پا به پای هم جلو رفتن، چون از جدید اختلاف به سرعت رو ما در اینجا مطرح نمی کنیم. فرض رو میبریم جایی که اختلاف در سرعت نباشه. چون نیروها مختلفند به لحاظ زمان یا به لحاظ عدد، باید در حرکت اختلاف درست بشه، یک حرکت اقل باشه یک حرکت اکثر. حرکت سنگ بزرگ باید اکثر باشه چون نیروش بیشتره، حرکت سنگ کوچک باید کمتر باشه چون نیروش کمتره. خب اگر بخواد اقل و اکثر در طرف مقابل مبدا درست بشه، باید این شیء متحرک که حرکتش اقل است دست از حرکت برداره، دست از تحریک برداره، و الا اقل بودن صد نمی کنه. باید اقل باشه، اون یکی دیگه باید اکثر باشه. اگر این که حرکتش اقل است یا تحریکش اقل است دست از حرکت بر نداره، اقل درست میشه. و چون باید اقل درست بشه، پس این با دست از تحریک برداره، دست از تحریک برداره یعنی تحریکش میشه متلاکی، پس اون حرکت اقل میشه متلاکی. تا اینجا رو در اون فرض قبلی که حرکت حرکت قصری بود نیز گفتیم، در این فرض هم داریم میگیم. لذا ابن سینا میبینه فرقی در این قسمت از استدلال، فرقی بین این فرض و فرض قبلی نیست. چون میبینه فرق نیست، حواله میده به اون قبلی، میگه این دلیل رو با توجه به آنچه که در فرض قبل که حرکت قصری بود گفتم کاملش کن. دیگه ما بقی شد نمیگه، چون در اون فرض قبلی گفته بود. ولی بعد از این که میگه اون حرکت اقل متوقف میشود و نیروی اقل متناهی میشود، اضافه میکنه که اون اکثر هم به مقدار متناهی از این اقل بزرگتره، چون اکثر دو برابر اقل بود و فرضی که ما کردیم اقل نصف اکثر بود، و دو برابر متناهی بازم متناهیه. پس اکثر هم حرکتش متناهیست، تحریکش متناهیست. روشن شد که در این فرضی که ما کردیم هم تحریک اون که حرکت اقل میدهد متناهی، هم تحریک اون نیرویی که حرکت اکثر میدهد متناهی. نتیجه این میشود که نیرو اگر جسمانی باشد تأثیرش متناهی است. و اول مطلوب دلیل تمام شد. بله، گفتیم اگر نیروی نامتناهی وارد شود، به خاطر وجود اقل و اکثر هر دو نیرو باید متناهی باشن، به خلف فرض میشوند. اشکال ما هم نیستن خلف فرضه، شما میفهمید از اول نیروی نامتناهی میخواد وارد کنید، چطور همه نیرو متناهی شد؟ ما هم همینجا داریم میگیم، میگیم از اول فرض کردیم که نیرو نامتناهی وارد شد، حالا وقتی رسیدگی کردیم جلوی این نوری که نامتناهی تأثیر فرض کردیم، متناهی تأثیر در آمد و خود فرض شد. اصلا حرف ما همینه که نیرو رو از اول نامتناهی تأثیر فرض کردیم، وقتی شروع کردید و درست کردن دیدیم نیرو باید متناهی تأثیر باشه و خود فرض شد. پس از اول اون فرض که گفتیم نیرو نامتناهی باطل بوده. در اینجا توجه کنید یه سوالی مطرح میشه که بعد این سوال من جواب بدم. و اون سوال اینه که ما وقتی گفتیم نیروی اجسام متناسب با بدنه اجسامه، خود به خود ثابت میشه که چون اجسام متناهی هست، ثابت میشه که نیروها متناهی هست. دیگه چه احتیاج بود استدلال کنم؟ اگر در مقدمه سوم ثابت کردید که نیروی اجسام متناسب است با بدنه اجسام، خب وقتی بدنه اون جسم کبیر با بدنه جسم صغیر هر دو متناهی بودن، خب نیرو هم که متناسب با این هست میشه متناهی. از همین طریق ثابت کنید که نیروها متناهی هست. چرا وارد بحث شدید؟ این اعتراض در اینجا میشه گاه که راه کوتاهش کنید. مقدمه سوم که اثبات کردید تمامه. جواب این سوال اینه که همیشه در همه استدلال‌ها همینطوره. ما مقدمه رو که اثبات میکنیم ذیل مقدمه به خود مقدمه روشن میشه. پس بگید دیگه وارد ذیل مقدمه نشید، نتیجه نگیرید. شما در قیاس اگر اقترانی باشه مقدمه رو میارید، در ضمن قیاس اقترانی نتیجه هست، در ضمن مقدمه ها نتیجه هست. العالم متغیر و کل متغیرین حادث حال عالم حادث، این العالم حادث که نتیجه است، یه بخشش توی صغراست یه بخشش توی کبراست، پس این نتیجه تو مقدمتین هست. در قیاس استثنایی که بدتر از اینه، این نتیجه یا نقیض نتیجه توی قیاس هست. لکانت شمس و طالعت و نهار موجود، لکن نه نهار موجود، لکن شمس تاله و نهار موجود، لکن لیسن نهار و موجود فشمس و لیسن تاله. یا نقیز یکی از این مقدم و تالی رو توی نتیجه میگیری یا خودش نتیجه میگیری. پس نتیجه اینم توی مقدمتن آمده، در قیاس استثنایی نتیجه اینم توی مقدمتن میاد، در قیاس اقترانی نتیجه زندان توی یک مقدمتن میاد. خب شما میگید که مقدمتن اگه گفتیم دیگه نتیجه نگیرید، تو مقدمه همه چی روشن شد. جواب اینه که بالاخره و تا آخر رفت. بله ما مقدمه سوم که آوردیم همه چی روشن شد، ولی ما چه دلیلی از هر سه مقدمه داریم استفاده میکنیم؟ وقتی داریم از سه مقدمه استفاده میکنیم که الان داریم مقدمات میچینیم، بعد از وقتی به مقدمه سوم که آخرین مقدمه است رسیدیم نتیجه رو میچینیم. ما در استدلال رو چیکار کردیم؟ دوباره مقدمه ها رو آوردیم، گفتیم مقدمه سوم منتجه، مقدمه اول رفع مانع میکنه، اینا همه توی استدلال ما نقش دارن، بعد از همه مقدمه استفاده کنیم. مقدمه سوم دیگه مقدمه اخیر ما بود، اون ما رو مستقیم وارد نتیجه میکنه. پس این که حالا ما میتونیم با مقدمه سوم به نت مطلوب برسیم درسته، ولی اولا باید مقدمه های قبلی هم لحاظ کنیم، همینطوری نمیتونیم به مطلوب برسیم، چون مقدمه اول داره رفع مانع میکنه، تا رفع مانع نشه استدلال تمام نمیشه. پس از مقدمات قبل باید استفاده کنیم، نه تنها از مقدمه سوم. از همه مقدمات که استفاده شدید باید بالاخره دلیل رو به ظاهر تنظیم کنید. ما همین کاری کردیم، ذیل مقدمه ما استفاده کردن از مقدمات چیزی دیگه نیست. پس این اشکال وارد میشه که میتونستید راه رو کوتاه کنید، ما راه رو دراز نکردیم، ما از همون راه کوتاهی که شما انتظار دارید استفاده کردیم. شما میفهمید که نیرویی که در سنگه مثلا یه نیروی بزرگه، نیرویی که در اتم بنابر نظر اینها باید کوچیک باشه چون اتم کوچیکتر از خود سنگه، بعد از اینکه شکافتیم نیروی اتم خیلی قوی‌تر میشه از نیروی سنگ، با اینکه نیروی سنگ سنگ بدنش کوچکتره و نیروش کوچکتر باشه، اتم بدنش کوچکتره و نیروش کمتر باشه. شما دارید نقل میکنید اون چه که در مقدمه سوم گفت. جوابتون اینه که اولا در سنگ این مسائل پیش نمیاد. سنگ اتمش هم بشکافید هیچ اتفاقی نمیفته. اون مال اورانیوم و این چیز هست، مال همه اجسام نیست، مال بعض اجسام. بعض اجسام هم اگر نشکافید فقط نیروی فرود آمدنشون رو ملاحظه کنید، اون بزرگترین نیروش بیشتر از کوچیک است. اگه بشکافید اتم نیروش قویه، زمینه کنید اتمای دیگه که کل درست بشه، مجموع اینها نیروشون قوی تر. بشکافید یعنی هم این اتمو بشکافید، هم کل این مثلا جرم اورانیومو بشکافید، یعنی نه فقط یه اتم رو، یه جرمی که از چندین اتم درست شده، مثلا از 10 اتم درست شده. خب یه اتمو بشکافید یه مقدار نیرو آزاد میکنه، 10 تاش رو بشکافید در برابر اینجا. اگه نشکافی تاثیر یه تیکر بشکافی یه تیکر نشکافی، که این نیرو متشابه نیست، نیرو باید متشابه باشه. یکی رو بشکافی یکی رو نشکافی، نیرو متشابه نیست. اگر بخواد بشکافی، ما نیرو متشابه داریم پس میکنم. اگه بخواد نشکافی، همه شون مثل هم. بشکافی یعنی همه شون مثل همن، یعنی در نشکافتن، ولی بزرگه قوی تره، کوچیکه ضعیف‌تره. بشکافید هم بزرگه قوی تره، کوچیکه ضعیف‌تره. یک بزرگه رو نشکافید، کوچیکه رو بشکافید، ولی خب کوچیکه قوی تره، ولی اینجا نیروها متشابه نیستن. اتمی که شکافتید با اون جرمی که نشکافتید یکی نیست، نیروهاش یکی نیست، نیروها متشابه نیستن. اگه نیروها رو متشابه کنید، مسلمه در جسم بزرگ نیرو بیشتر است از جسم کوچک. قوله فإن حرك جسمیهما من مبدع مفروض، اگر این دو نیرو دو جسم خودشون رو حرکت بدهن از یه مبدع مفروضی، حرکت بدن، مفروض یعنی معین، حرکت بدن به حرکات غیر نهایت، عرض هم مازشن را که خوش فرسه. مازشن را این بود که یکی اقل می شود یکی اکثر می شود و اون اقل متناهی می شود، همین این مازشن را. تقریر برهان است این عبارت مسلم، قوله مبتداست که در قبل از عبارت مسلم خواهد آورده، تقریر البرهان خبرشه. این قول مسلم تقریر برهان است به این که حواله می دهد به مامر، تقریر سریع نمی کنه. میگه در قبل که فرض حرکت قصری بود مطلب رو توضیح دادم، الان هم همون مطلبه. و هوه اون چه که و هوه یعنی برهان، این است که لازم میاد منزالش، یعنی از حرکت دادن این دو نیرو جسم خودشون رو به حرکات نامتناهی، لازم میاد که واقع شود تفاوت در جانبی که فرض غیر متناهی، یعنی در جانب مقابل مبدا که ما غیر متناهی فرضشون کردیم، لازم میاد تناهی، لازم میاد تفاوت حاصل بشه. و یلزم من و یعنی من تفاوت تناهی الاقل کمون رو اقل تناهی پیدا میکنه. این
فرضی هایی که مثل مبدا که
اگر مساوی باشن بعد استدلال تمام نیست، ولی مساوی هم دو تا جسم مساوی رو بحث نکردیم. ما در این دلیل رو اینطور مطرح میکنیم که دو جسم نامساوی باشن، دو جسم مساوی دلیلمون تموم نمیشه، فرضش نمیکنیم. ما دلیل طوری تنظیم میکنیم که نتیجه مونو بده. اگه دلیل نتیجه نده که به درد ما نمیخوره. شما میفرمون دو تا جسم مساوی فرضیم به چه درد ما میخوره؟ و قولش که گفته این حرکت اکثر اسکر حرکات متناهیت امکان زیاده علا حرکاتی علا نسبت متناهیت، این قولش تکمیم لحاظ البرهان، یعنی برهان رو تا اونجا که اقل متناهیست آورده بعد ادامه داده، گفته پس اکثر هم متناهیست. اونی که حرکت اقل میدهد نیروی است متناهی، پس اونی هم که حرکت اکثر میدهد نیروی است متناهی. ادامهش اینه، اگر اسقر حرکات غیر متناهی کند، اون اکبر هم که زیاده بر اسقر دارد، زیاده بر حرکات این اسقر به نسبت متناهی است. چون عرض کردیم که حرکت به نسبت جسمه، جسم اون بزرگه چقدر بزرگتر از کوچیک است؟ دو برابر. از حرکتش هم دو برابر. اگر اقل متناهی است، دو برابر اقل میشه متناهی. کانت زیاده علی حرکات اقل یا حرکات اسقر، زیاده به نسبت متناهی است. فکان الجمی، یعنی همون اکثر همین اقل، هر دو متناهی هست. و مطلوب ثابت شد. این تتمیم لحاظ البرهان است. چرا مصنف در این فصل بعد از این که اقل رو متناهی کرد، سعی کرد اکثر رو متناهی کنه؟ اما در فرض قصر که فرض قصر بود، اقل رو که متناهی کرد دلیل قصر کرد، دیگه جلو نرد، سعی نکرد اکثر متناهی کنه. در این دلیل هم اقل رو متناهی کرد و اکثر رو، اما در دلیل قصر فقط اقل رو متناهی کرد. چرا این کار رو انجام شد؟ می‌فرماید که در دلیل قبل یک نیرو می‌خواست دو تا جسم حرکت قصری بدهد. اگر ما اون یک نیرو رو در یکی از دو حرکت‌ها متناهی می‌کردیم، کار تمام بود. یعنی بالاخره نیرو متناهی شده بود. نیرویی که فرض شده بود غیر متناهی، متناهی شده بود. ولی به لحاظ حرکت اقلش دیگه لازم نبود بار دوم متناهیش کنیم به لحاظ حرکت اکثرش. همین اندازه که به لحاظ حرکت اقل متناهیش کردیم کافی بود. اما در این فرضی که ما الان داریم بحث میکنیم، دو تا نیروه، یک نیرو در سنگ بزرگ، یک نیرو در سنگ کوچک، این دو تا نیرو مختلفن. اگر ما اون نیروی اقل رو متناهی کنیم، ممکنه کسی بگه اکثر رو متناهی است. اینجا ناچاریم که اکثر رو متناهی کنیم. در اون که یه نیرو بود، اگر متناهی میشد نسبت به یک حرکت کافی بود، لازم نبود که نسبت به حرکت دوم متناهیش کنیم. اما در اینجا دو تا نیروست، اگر یکی شو به لحاظ حرکت خودش متناهی کردیم، ممکنه کسی بگه اون یکی دیگه نامتناهیه. اینجا ناچاریم هر دو رو متناهی کنیم. لذا ابن سینا بعد از اینکه ثابت کرد که اون محرکی که حرکتش اقل است متناهی است، ثابت کرد که اون محرکی هم که حرکتش اکثر است متناهی است. هر دو قوه رو متناهی کرد. چون ایشون میخواد دلیل بیاره برای اینکه هیچ قوه نامتناهی نداری. پس اگر ادعا شود که این قوه نامتناهی است، باید ردش کنه. چه گفته شود که این قوه کم نامتناهی است، چه گفته شود اون قوه زیاد نامتناهی است، هر دو رو باید نفی کنه. لذا به یکی نمیتونه اکتفا کنه و اکتفا نکرد. و این نمحتاج الی ذلک، احتیاج پیدا کرد الی ذلک، ذلک رو تتمیم البرهان، احتیاج پیدا کرد که برهان رو تتمیم کنه و مسئله رو در اون حرکت اکثر هم تمام کنه. زیرا لازم از آنچه که گذشت، از آنچه که در دلیل قبل گذشت و در این دلیل ازش استفاده کردیم، آنچه که لازم میاد نیست جز این که تناهیه، جز این که حرکات صادره از جسم اسقر متناهیه. ثابت کرد که نیروی اسقر حرکتش متناهیه. خب یه نفر میگه نیروی اسقر ممکنه حرکتش نامتناهی باشه، و ابن سینایی که میخواد بیان کند که هیچ نیروی نامتناهی نداری، باید عدم تناهی این نیروی اسقر رو هم دفع کنه. لذا ناشار شده به تشمیل برخان. لیکن کان ذلک، ذلک یعنی همین مقدار بحث که نیروی اقل متناهی است، این در حجت سابق خلف بود، خلف فرض بود و ما رو به مطلوب میرسود. اگر شما این نیروی واحد رو که میخواد دو تا حرکت قصری ایجاد کنه در یکی از حرکت ها متناهی کردیم، کار تمامه. بالاخره خلف فرض لازم میاد. این نیرو رو نامتناهی گرفتید ولی در یکی از دو حرکت دیدید که متناهی عمل کرد، معلوم میشه یعنی نتونسته نامتناهی عمل کنه، معلوم میشه نامتناهی نبوده. نه همین کافیه دیگه، لازم نیست ادامه بدید. ولی در اینجا دو تا نیرو دارید، اگر یکیش رو ثابت کردید متناهیست، بی‌نیازتون نمی‌کنه از اون یکی دیگه، اونم باید اثبات کنید. لأن القوه الواحده، یعنی در اون بحث قبل قوه واحده اقتضا می‌کرد، از این جهت که غیر متناهیست اقتضا می‌کرد فعل متناهی رو با خود لازم بیاورد، یعنی با فرض این که غیر متناهیست کار متناهی رو انجام می‌داد می‌شد خود، و به معنی که به خود رسیدیم دلیل تموم می‌شد، یعنی بعد می‌گشتیم بطلان و مقدم رو نتیجه می‌گرفت. ولی لم یکن ها هنا خلفن، یعنی این که ثابت کنیم حرکات عقل نامتناهیست خلف نیست، بلکه باید ثابت کنیم حرکات اکثر هم نامتناهیست، ثابت بشه که خود رازم آمد. چون شخص فرض کرده بود که هم حرکات عقل متناهیست نامتناهیست هم حرکات اکثر، یا فرض کرده بود که قوهی داریم که حرکت نامتناهی بدهد، ما اگر ثابت کردیم که عقل نمیتواند حرکت نامتناهی بده، اون دست از ادعاش بر نمیداره، بگه اکثر میتونه، اگه ناشاییم اکثر رو باطل کنیم. ولی هم یکنها ناخدفن، زیرا قوه در اینجا واحد نیست، دوتاست. ولی انما لازم المحال من حیث ذکره، لازم میاد محال از این جهت که ایشون ذکر داری، از این قسمت اخیری که برهان رو تشمیل کرد، از این قسمت محال لازم میاد، یعنی باید ثابت کند که در اکثر هم تناهی داریم تا خلف فرض لازم بیاد. اگر فقط در اقل ثابت کرد خلف فرض کامل نمیشه، در اکثر با ثابت کنیم. پس انما لازم المحال که خلف فرضه منهج رو ذکره، یعنی با این عبارت اخیری که ذکر، این عبارت اخیری که آورد که به وسیلش برهان تکمیل شد، این باعثه که محال لازم بیاد. پس حتما احتیاج داشت ایشونی که میخواد ثابت کند که محال لازم بیاد، احتیاج داشت به این که عبارت اخیر رو بیاره، و اون عبارت اخیر اینه که تناهی حرکات اسقط اقتضا میکند تناهی حرکات اکبر را هم، لکونه ما، زیرا دو حرکت یا این دو نیرو به نسبت دو جسمشون هستند، و چون دو جسمشون متناهیست پس هر دو نیرو متناهی هستند، وقتی هر دو نیرو متناهی شدند خلصفت در هر دو لازم میاد. گفتیم که دو نیرو به نسبت دو جسمن و دو جسم هم متناهی هست، این که دو نیرو به نسبت دو جسم هم الان ما مرفی مقدمت سالسه.